روز بخیر. امروز 14 آگوست است و خبرگزاری شوی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سرخط بعضی از موضوعهای برنامه. نمیدونیم کجا برویم. ساکنان محله شرورا در حصار میگویند مقامات میخواهند به پرداخت جبران خانه های آنها را گرفته ویران کنند.
انا خزنده سنه به کجا رفتن ما نمیدونیم چه کنیم. دیگه چورتا مایب دورم. اینوالید دورم.
تولد نوزاد در حاجتخانه. تا هنوز دهها طفل در تاجیکستان بیرون از زایشگاه و در شرایط خطرناک خانه به دنیا می آیند.
من خوند شتگی دخترم که صدا کرد آتو بدو وقتی دویدم کودکان در درون تولد.
و در چندی از دیه های قرغیزستان فروشی عرق و کنیک را من می کنند. ساکنان و شوکه سپیرتی را عامل بدبختی هایشان می دانند.
من چنین اقدام را خوش ندارم، زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد.
یک گروه از ساکنان دهه مناسی شهری سور که منزلهایشان به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی تخریب می شود ادعا دارند که مقامات آنها را با طفلان نابالغشان به کوچه می پرتند. به گفته ساکنان با آنها تنها هفته قبل از دیگر مکان زمین جدا کرده بدون پرداخت حق منزلشان طلب دارند که به زودی خانه های خود را خالی کنند. در عموم به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی حدود 70 اویلای جماعت شروره شهری سور باید منزلشان را ترک کنند و 22 اویلای در نوبت اول از منزلهایشان بیرون کرده می شوند. مسئولین حکومت شهری سور مبلغ جدا شده برای منزل 22 ساکن این جماعت را 4.5 میلیون سومونی ارزیابی کرد و می گویند حالا تنها رسمیتش باقی مانده است. اما بعد از ظهر 14 آگوست ساکنان جماعت به آزادی خبر دادند که علاقه تخریب منزل آنها شروع شده است. بیننده ارجمند فردا تماشای برنامه ما یادتان نرود چون گزارش مکمل را از شرارت تقدیم شما میکنیم. در تاجیکستان تا هنوز ده ها نوزاد در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و به کمک مامودایه ها به دنیا می آیند. اگر ایده از زنها در دایره فرهنگی عادت شده در خانه کودک تولد می کنند، بعضی دیگر را وضعیت فخری خانوادگی با چنین تصمیم خطرناک وادار می سازد. چون چرای این موضوع در گزارش نوبتی ما.
مسعد و صفیه از یک مادر و در یک روز به دنیا آمدند، اما صفیه در خانه و مسعد در حاجت خانه تولد شده است. به قصه تولد مسعد کم کسان باور میکنند، ولی با گذشت 5 ماه خود والدان از آن روز با ترس یاد میآورند. آنها باور نداشتند که طفل نوزاد را زنده بیرون میارند، ولی بختشان آمد کرد.
من خوند شتگی دخترم که صدا کرد آتو بدو وقتی دویدم کودکان در درون توالی. من دویدم و توار گرفتم، رفتم توار توالت شکسته، در آمدم درون توالی، کودک غلطیدگی آنخه در وی برداشتم، کودک روی گیریه کرد.
پدر 2 ساعت برای نجات کودک تلاش کرد و بعد بیرون کشتن مسعد به شفاخانه یاری تعجیلی زنگ زد. تا رسیدن پزشکان کودک دویم هم در خانه تولد شد.
اسکوری اومد بانیسو بود. وقتی بانیسو بود نه ورا چی پرسیدن که کودک ها چه خیلی بود. ناس کودک ها روز 6 ماه های 17 روز شیدن. کودک ها خوشبخت صحت سلامت هم.
تولد دوگانه که در خانه در ناحیه یابان ولایت ختلان حادثه اولین و یگانه نیست. با گفته پزشکان هر چند سالهای اخیر میزان زایش در خانه کاهش یافته است، اما هنوز حادثه زایمان در خانه جای دارد. اگر در دوام 7 ماه سال روان در ناحیه نزدیک به 4000 طفل به دنیا آمده باشد، از این 40 نفرشان در خانه تولد شدند. پزشکان ناحیه میگویند اکثری وقت از تولد خانگی در حال آگاه میشوند که زنان را با بیماری های گوناگون و شفاخانه می آورند.
بودن حالت هایی که بعدی زایش خانگی آمدن، دریدن چطن مشاهده شده بود، خونروی زیاد مشاهده شده بود، یعنی که قسمان ماندن همراهک مشاهده شده بود که به خونروی زیاد آورده می رسوند، یا که نادرست استادن طفل که در نتیجه دست طفل می برد یا که پای طفل می برد که بعد این حالت ها حتما جراحی کرده می شود.
طبیبان میگویند ندانستن خطرهای تولد در خانه، دوری بیمارخانه ها و گاه مانع شدن خانواده شوهر برای تولد در بیمارستان سبب تولد زنان در خانه است. گروه هم از سبب کمبیزاتی نمیتوانند در بیمارخانه تولد کنند. دلفروز چند ماه قبل صاحب فرزند شد. شوهرش در مهاجرت در روسیه و او هنگام تولد دست نگر بود.
خونه تولد کردم از سببی مبلغ نبودن. ای دکتر خواهش میکنم که ادمای وایده یاردم کنن کم بغلوده.
اما بسیاری ها میگویند تولد باید حتما در شفاخانه صورت بگیرد.
سرش بلینزه خوبه یاد چی همیشه اینه میشه که دکترو نگاه میکنن خونه اپس نیه.
در ولایت ختلان در 6 ماه گذشته بیشتر از 42,000 کودک تولد شده است و مرگ و میر کودکان هم در ولایت 2.5% کم شده است. آژانس آمار میگوید مراجعه به شفاخانه ها و تولد در زایشگاه ها امکان داده است که از مرگ کودکان بیشتر در ختلان جلوگیری شود. اما ده ها سرنوشتی مثل مصد دلیل آن است که هنوز هم تولد خانگی رایج است و بعضی از خانواده ها در تاجیکستان برای خرج نکردن در بیمارخانه جان خود و فرزندانشان را در خطر می گذارند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. در پاکستان امروز 72 سالگرد استقلال کشور را جشن گرفتند و در این روز سربازان پاکستانی به همتایان خود از هند در گذرگاه واگو اتوری شیرینی هدیه کردند. تقدیم شیرینی بین سربازان پاکستان و هند در روز تجلیل روز استقلال در کوهش تنش بین دو کشور نقش مهمی اجرا کرده است. هند روز استقلالش را 15 آگوست تجلیل میکند و سربازان پاکستانی در این روز شیرینی هدیه میگیرند. هزاران نفر از دو کشور برای دیدن مراسم هدیه جمع می آیند. هند و پاکستان در اول یک کشور بودند، سال 1947 دو تقسیم شدند و تاکنون برای ولایت کشمیر دعوا دارند و سه بار هم برای این ولایت عمدتاً مسلمان نشین جنگیدند. برنامه را ادامه می دهیم. نیروهای حکومتی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد می گویند که در جنگ به ضد گروه تندروی دولت اسلامی به یک پیشرفتی دیگر نویل شدند. مطبوعات دولتی سوریه خبر داد که سربازان کشور توانستند شهر اسخنه را زیر نظارت خود بگیرند و جنگجویان را از این مکان بزرگشان محروم سازند. خرابزوری که در ویدیو می بینید یکی از محله های شهر اسخنه است. عبدالله اشورف گزارش می دهد.
ارتش سوریه جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی را از ولایت هومس آخرین تکیگاه بزرگشان بیرون کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه خبر داد. نیروهای دولتی موقع جنگجویان و سلاح‌های متعلق به آنها را در شهر اسخنا نابود کردند. حالا در کوچه های این شهر مین روبان و پاککاری مشغولند. از سخنا در 50 کیلومتری شهر دیروزار جایگیر است و موقع مهمی استراتژی را در بلندی راه اشغال میکند که شهر تحت نظارت جنگجویان را به شهر قدیمی پالمیرا میپیوندد. فرماندهان ارتش سوریه امیدوارند که اشغال این بلندی برای پیشروی ارتش و کاملا پاککاری کردن این منطقه از حضور جنگجویان امکان فراهم میآورد.
در دیههای قرغیزستان معرکه منعی فروشی نوشوکیهای اسپیرتی ادامه دارد. در بعضی روستاها حتی امام خطیبان دست به کار شده شخصا مغازه ها را دور میزنند و فروشی عرق و ویسکی و کنیک را مغایر به شریعت اسلامی نام میبرند. روز گذشته ساکنان روستایی در ولایت نورین دو ماشین برکش پر از نوشوکیهای اسپیرتی را بیرون از دهه بردند و با تراکتر نابود کردند. ادامه موضوع است. کیومرسیاتو
ساکنان روستای امگکچیل ناحیه نارین قرغیزستان عرق و ویسکی و دیگر انواع شراب را محو کردند. این مردم میخواهند از همین راه پیش فروش نوشاکی های سپیرتی را در مغازه های دهه و اطراف بگیرند. مردم دهه پول این مشروبات را داده و برای محو کردن به اینجا آوردند.
ساکنان به مغازه آمدند و ما یک جای مبلغ مشروبات را حساب کردیم. در مجموع 200 هزار سوم می شد. من به آنها گفتم که 160 هزار سوم را بدهید و باقی مانده را من خودم به شما برای نابود کردن می سپرم. در آینده من کوشش می کنم که مشروبات اسپیرتی را نفروشم.
به باور ساکنان ده نوشاکی های سپیرتی سببگار مصیبت بلا و بدبختی ها در ناحیه و ده هم می شود. به ویژه مادران قرغیز طرفدار محو عرق و می بودند. آنها میگویند با عیب مشروبات خانواده ها از هم جدا می شوند.
عرق نوشی خیلی بد است. ضرر آن نه تنها به فرزندان من بلکه به دیگر آیله ها نیز رسیده است. همه ما از تشبسکران و ملاهای ده نداریم که فروش عرق را منع میکنند.
تشبسکار این اقدام رهبر سازمان جوانان ده میگوید بیشتر ساکنان از اقدام آنها پشتیبانی میکنند و حتی مبلغ هم جمع میآورند.
ما
سه ماهی پیش کارهای ترغیباتی را در این زمینه با همه جوانان و بزرگسالان شروع نمودیم. در قرآن هم آمده است که این حرام است. مردمی دیب به هر واسطه همراهی خود را نشان دادند. بعضی صد سوم، بعضی ها گوسفند دادند. ما با یک دلی هدفمون را عملی میکنیم.
جانیبک صوفیف میگد بعضی از مردم مخالف محو مشروبات هستند، زیرا این راه جلوگیری از استعمال شراب نیست.
من چنین اقدام را خوش ندارم، زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد. یعنی اگر شخص خودش میل نداشته باشد، حتی اگر مغازه پر از می و عرق است، هرگز نمی خرد.
در گذشته همین گونه در دهه جپلک ولایت اوش ساکنان همه مشروبات اسپریتی را خریده با بولدوزر نابود کردند. هفته پیش امام های ولایت بودکند تمام مغازه ها را دور زدند و دعوت کردند که از فروش مشروبات اسپریتی دست بکشند. بعد از این مفتی قرغیزستان مقصد حاجی تاختاموشف اظهار داشت که مفتیات از راه زوری منع کردن فروش مشروبات اسپریتی را پشتیبانی نمی کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. قهرمان گزارش نوبتی ما در محیط سفت و نوا به وای رسیده است. حالا او یکی از زبردستترین نوازنده اسبابهای ضربی در تاجیکستان است و هنر خود را در صحنه‌های جهانی نیز نمایش داده است. ظریف پولادوف میگوید سازهای ضربی رسالت روحانی دارند و به شنونده احساس خاص میبخشند. برای دیسوفی با هنر این طبل نوازی شناخته از نزدیک آشنا شد.
طبل هندی، افریقایی، ایرانی، عربی و تاجیکی از سازهای موسیقی کسبی ظریف پولادوف نوازنده معروف گروه شمس است. او آهنگ را به حضور طبل چون تنی به دل می داند. زیرا می گوید زندگی انسان عبارت از ضرب است. دل می تپد.
تمام زندگی وجود ما ضرب است. خستن، خوردن، گشتن، نفس گرفتن، دل تپیش دل.
تقریبا دو ده ساله اخیر اسباب‌های ضربی ملت‌های مختلف دنیا وارد موسیقی تاجیک شده است که قبلا خیلی کم استفاده می‌شد. هنرمندان تاجیک تلاش زیادی دارند که استفاده آن سازهای موسیقی ضربی ملت‌های مختلف را با موسیقی تاجیکی آمیزش دهند و مطابق سازند.
طبلک ایمال عرب است، لیکن ما او را استفاده در موسیقی خود می‌بینید که با طرز دیگر، با طرز توجیکونه استفاده میبریم، یعنی بسیار خوب است.
ظریف پولادوف 46 سال دارد و بیشتر عمر خود را صرف نواختن و آموزش تاریخ اسبابهای ضربی کرده است. به فکر او هرچند اسبابهای ضربی ملتهای مختلف صداها و ضربهای گوناگون دارند، اما فلسفه همه آن سازها یکی است. با ضرب به احساس شنونده رسیدن و وادار به ذوق کردن است. در برابر طبلک و دایره تاجیکی فعلا گروه های هنری اسباب های موسیقی ضربی ملت های مختلف را وارد می کنند. و قبل دیگر آن سازهای ضربی خارجی با دایره و طبلک و دف تاجیکی رو به رقابت شده است. با گفته ظریف پولادوف طبل نواز، ساز ضربی غیر تاجیکی را با آهنگ و موسیقی تاجیکی آن زمان می شود آمیزش داد که صدای آن اسباب در موسیقی سازش کند و تنها برای هوس و خودنمایش نباشد.
Леонардо Ди Каприо, унарманди маруфи Оливуд ва продюсери амрикоӣ бо нашри як муроҷиатнома ба унвони раҳбарони 12 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон хост, ки барои ҳимоят аз бабрҳои барфӣ талоши бештар кунанд. Ӯ охири ҳафтаи гузашта дар саҳифаи хеш дар шабакаи Instagram навишт, насли бабри барфӣ бинобар вайрон шудани муҳити зист ва бархурди номуносиби одамон бо олами вуҳуш бо суръат маҳв мешавад. Бабри барфӣ ё паланги ширмол ҷонвари нодирест, ки шикораш дар Тоҷикистон мамнуъ аст. Ин ҷонвар ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил шуда. شما می توانید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه‌ترین خبرگزاری‌ها آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال و نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو دسترس است. سپاس برای همراهی و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان شد 2-3 تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. کاخ سفید با نشر یک اظهارات ادعای انتقادگران پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را رد کرد که گفتند رئیس جمهور تندگراها و جانبداران غایه های نفرت انگیز را به طور کافی محکوم ننمود. دونالد ترامپ روز شنبه در اظهار نظرهای عمومیش بعد به ترتیبی ها در شارلتسویل ایالت ویرجینیا عملی گروه های تندرو را که سفید پوستان را از دیگران برتر می دانند محکوم نکرد. پرزیدنت آمریکا در زد و خورد میان اعتراضگران و تندروان سفید پوست در شارلتسویل بسیار طرفها را عیبدار نمود. تری مکالی والی ایالت ویرجینیا روز 13 آوگوست در کلیسای بپتیستا که پیروانش اساساً آفریقایی های آمریکایی هستند گفت:
برتری طلب های سفید پوست و فاشیست های نوبرآمد که دیروز به ایالت زیبای ما آمدند. اینجا در شارلوتسویل جای شما نیست. ویرجینیا جای شما نیست. شما در هیچ گوشه ایالات متحده جای ندارید.
روز 12 آوگوست بعد از زده خورد به مخالفان ملی‌گرا با ماشین حمله انجام شد که در نتیجه یک زن جان داده ده ها تن دیگر مجروح شدند. راننده این ماشین بازداشت شد. از او جیمز الکس فیلد ساکن 20 ساله ایالت اوهایو نام برده می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز 14 آوگوست با صدور یک حکم محمود هاشمی شاهرودی را برای 5 سال رئیس مجمع تشخیصی مصلحت نظام تعیین کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق پارلمان به اعضای مجمع اضافه شدند. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران از ابتدای تأسیس رسمی به عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او این مقام را محمد علی موحدی کرمانی موقتا اشغال کرد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلافات میان پارلمان و شورای نگهبان است. یک مقامی بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که به دلیل ناکامیش در افغانستان این کشور را ترک کند. زمیر کابلو فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز 14 آوگوست به روزنامه ایزوستی چاپی مسکو گفت ارتش آمریکا نتوانست در استقرار ثبات در افغانستان موفق شود. با گفته این دیپلمات روس فعلا افغانستان به سرچشمه تروریسم بین المللی مبدل شده است. نیروهای ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا در اواخر سال 2001 به هدف سرنگونی رژیم طالبان وارد افغانستان شد و تا به حال در این کشور درگیری جنگ می باشد. تا آخر سال 2014 آمریکا شماره نیروهایش را به طور چشمرس در افغانستان کاهش داد، اما ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اخیرا تصمیم گرفته است که به افغانستان نیروهای تازه نفس فرستد. شهردار دوشنبه به 10,000 ساکن پایتخت که سینشان از 75 بالاست علاوه پولی یک دفعینه خواهد داد. علاوه پولی را نفقه خوران در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال تاجیکستان دریافت میکنند. از دفتر مطبوعات شهرداری روز 14 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که مقدار علاوه پولی 100 سومانی بوده، با این هدف از بودجه پایتخت تقریبا 1 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. پاکستان 70 سالگی دولتداری و استقلالش را تجلیل کرد. پرزیدنت پاکستان ممنون حسین روز 14 آوگوست در مراسم با اشتراک نخست وزیر شاهد حقان عباسی و ونگ یانگ نایب نخست وزیر چین در اسلام آباد پرچم پاکستان را پرافشان کرد. ممنون حسین در این مراسم گفت:
وطن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
در پس منظر چالش هایی که کشور عزیز ما این روزها با آن روبرو شده است بسیار مهم است مسئله ها را بی‌طرفانه بررسی کنیم تا خودداری و عدالت در کشور پیشرفت کنند.
معقولیت کو فروغ دیا جائے.
پاکستان در حال به استقلال دست یافت که بریتانیا سال 1947 هندوستان را ترک و این شبه قاره را به دو تقسیم کرده با این یکی از تحرکات خشونت آمیز عصر 20 را تکان داد. هندوستان رقیب تاریخی پاکستان استقلال خود را 15 آوگوست تجلیل می‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
همکنون برای حمایت از حقوق ژورنالیستان و رسانه‌ها در دادگاه‌های تاجیکستان خزینه مخصوص تأسیس می‌شود که پایگاه و موقع ژورنالیستان را در برابر دعواهای سودی حمایت می‌کند. در چندین سال گذشته برخی نشریه و ژورنالیستان مستقل با مشکلی حمایت حقوقی خود در دادگاه‌ها روبرو شدند. شکایت از انتقاد در مقاله و گزارش‌ها، تلاش مقامات برای حفظ آبرو و اعتبارشان باعث در دادگاه‌های کشور محاکمه شدن ژورنالیستان شد. در برخی حالت‌ها ژورنالیستان با سبب نبود پشتیبانی مالی در روبروی این چالش ها تنها ماندند. من خورشید همدم تفصیلات این موضوع را برایتان ارائه میکنم. حالا مؤلفان طرح نوی یاری حقوقی با نمایندگان وسایل اخبار عام میگویند که در نخستین لحظه ایجاد مشکل ژورنالیستان با وکیل دفاع تامین میشوند. شایره دولت و رهبر سازمان جمعیتی مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان و مسئول اجرای این طرح روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت:
در حالی که اگر ژورنالیست نسبتش پرونده جنایتی باز شود یا اینکه با مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند برای جدا کردن از وکیل رایگان که به ژورنالیست رایگان افتاد، همخواه امکانیت نبود، یعنی گنرار نفوند نبود. بازی در دوره همین لایحه که نام دارد یاری حقوقی به نمایندگان وسایط اخبار عامه، همخواه امکانیت پیدا شد.
با گفته شایره دولت ها این طرح فعلا یک سال و در تمام تاجیکستان عمل میکند و در این مدت اینچنین برای ژورنالیستان راه های اجرای وظیفه های کسبیشان از راه مراعات قانون آموزش داده میشود. در سالهای گذشته دادگاه های تاجیکستان شاهد چندین دعواهای پربحث دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان شدند. روزنامه‌نگاری از اشت محمد یوسف اسماعیلوف سال 2013 با اتهام تمجوی به 11 سال زندان محکوم شد و خود او بعداً گفت که این قضیه نسبت او ساختکاری شده، قصد مقامات برای چاپ مطالب انتقادی میباشد. مقامات تفتیشاتی گفتند که محمد یوسف اسماعیلوف هنگام گرفتن 400 سومان پول بازداشت شد. حکم او را فعالان از حد زیاد سنگین عنوان کردند. اسماعیلوف یکی از اولین ژورنالیستانی شد که در سالهای اخیر با حکم دادگاه به زندان رفت و تا امروز هم در پشت پنجره به سر میبرد. جمیله حسینوه خبرنگاری که در سال 2015 در مرکز یک بحث سودی قرار داشت گفت آن زمان برای او و حامیانش هم مسئله تامین خرج دادگاه و حمایت حقوق خیلی سنگین بود. در قضیه ماه مارس آن سال جمعخان دولتوف معاون رئیس دوشنبه نقل و خدمات رسان علیه نشریه ویچن دوشنبه و روزنامه‌نگار جمیله حسینوه بعد دادگاه نایه سینای شهر دوشنبه شکایت برده 101,500 سامانی جبران ضرر مادی و معنوی طلب کرد. جمیله حسینوه روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت به هنگام قضیه دادگاهی از جانب سازمان های ژورنالیستی کشور کمک های حقوقی دریافت نکرده است.
سازمان های ژورنالیستی یک بار و دو بار هم تو پرسیدن تمام، دیگر من هیچ کمک، هیچ دستگیری، هیچ مساعدت ندیدم. خوب سازمانی حمایه حقوق بشر در دوشنبه برای ریداکسیه ویچرنی دوشنبه خوشیناز گلچهره خلماتوه را پیشنهاد کردن، رایگان بود.
نوردین قرشیبایو رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نان اسمیت از راه اندازی شدن طرح جدید یاری حقوقی بر رسانه‌ها استقبال کرده و گفت که این امر خیر میتواند در بالا بردن دانش حقوقی و حمایت ژورنالیستان در قضیه‌های دادگاهی مساعدت کند. جناب قرشیبایو گفت
دو عامل است، که عامل ابجکتیوی این دانش و ملکه حقوقی روزنامه‌نگاران که با موضوع مبرم دست نرسن خیلی بالا رفته است و این باعث کم شدن دعواها نسبت به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها گردیده است. سبب دیگرش خود محدودیت‌ها در فعالیت رسانه‌های تاجیکستان است. سال گذشته 4 رسانه از فضای اطلاعاتی تاجیکستان بیرون رفت. بنابر کمبود مالیوی از فضای اطلاعاتی دور شدند. هیچ کس اونها رو نبسته است.
در همین حال رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان وضع خبرنگاری در تاجیکستان را تشویش آور ارزیابی کرده و میگوید محدود شدن آزادی بیان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، تاثیر بحران اقتصادی، کاهش عدد نشر نشریه‌ها، کمبود بازار رکلام و ترک ژورنالیستیک کردن خبرنگاران با تجربه و کمرنگ شدن فعالیت رسانه‌های مستقل منجر شده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان که حالا در رخصت قرار داشته از آخر ماه اوگوست باید به ملاقات با ساکنان بروند، به یک جلسه پیش از مهلت دعوت شدند. این جلسه روز 23 اوگوست برگزار خواهد شد. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می‌دهم. انتظار می‌رفت جلسه بعد از رخصتی وکیلان در ماه اکتبر شروع شود، اما رئیس جمهور خواسته است اعضای مجلس نمایندگان در 10 روز آینده 8 مسئله از جمله علاوه‌ها به قانون تنظیم انانه را بررسی و تصویب کنند. قیام الدین میرعلی وکیل پارلمان روز 12 اوگوست بر رادیو آزادی گفت روز سه شنبه به کار میبرند. او گفت
ما رخصتی ما تا 15 اوگوست است. از 15 اوگوست کار آغاز میشود. حدودا از اولهای یک دهه اول ماه سپتامبر به ملاقات با انتخاب کنندگان میبرویم. حدودا ماه سپتامبر به همین یعنی با ملاقات با انتخاب کنندگان میگذرد تخمین هم خیر. اکتبر علاقه ما آغاز می شود، سیاسی آغاز می شود.
حکومت تاجیکستان به بررسی وکیلان مجلس نمایندگان طرح تغییرات به 7 قانون و لایحه یک یادداشت تفاهم با چین را پیشنهاد کرده است. سال گذشته به جلسه اضطراری پارلمان تنها قانون درباره اف ارائه شده بود. برخی از وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که حالا به طرح تغییرات ها آشنا نیستند. یک همصحبت رادیوی آزادی در مجلس نمایندگان بدون افشای نامش گفت تمرکز اساسی سر تغییرات به قانون تنظیم و کدکس های جنایتی و حقوق ویران کنی ماموری است و ظاهرا تغییرات بدون بحث زیاد تصویب خواهد شد. درباره طرح علاوه ها به 7 قانون و یک یادداشت تفاهم با چین روز 11 اوگوست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد. از جمله در شرح لایحه تغییرات به قانون تنظیم انانه در وبسایت رئیس جمهور گفته می شود که مراسم ختنسور باید با اشتراک اهل خانواده برگزار شده و صاحبان معرکه حق آوردن آوازخوان ها را ندارند. مراسم ختنه پسران با رضایت والدین تا 20 روزگی نوزاد در بیمارستان صورت خواهد گرفت. همچنین رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که هنگام برگزاری مراسم عزاداری 3، 40 و سال ذبح چاروا و دادن طعام منع شود. بنا به پیشنهاد رئیس جمهور برگزاری معرکه عقیقه نیز منع کرده می شود. تغییرات به کدکس های جنایی و حقوق ویران کنی ماموری نیز از سنت هایی است که با احتمال زیاد در جلسه اضطراری مجلس نمایندگان به تصویب می رسد. بنا به علاوه های پیشنهادی جوابگیری ماموری و جنایی برای بی‌حجت رانندگی و در حالت مستی اداره کردن ماشین شدیدتر خواهد شد. در خبر دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفته می شود بنابر تغییرات پیشنهاد شده به ماده 5 کدکس جنایی شخصانی که در حالت مستی ماشین را اداره می کنند تا 20 سال از حق اداره ماشین محروم می شوند. در همین حال در ماده های مربوط به رانندگی کدکس حقوق ویران کنی ماموری جزاها سخت‌تر شده، مهلت محروم ساختن از حقوق رانندگی از 2 تا 10 سال بالا برده می شود. در صورت از سوی پارلمان تصویب شدن این تغییرات به قانون جوابگیری برای راندن ماشین بدون شهادتنامه رانندگی نیز به مراتب سخت‌تر می شود. پیشنهاد سخت‌تر کردن جزا برای رانندگان مست و یا خودسر در حال نشر می‌شود که رئیس جمهور در ملاقاتش با نمایندگان جامعه شهروندی در ماه ایون اعلان کرد که از سال 2010 تا امروز 10,500 صدمه نقلات رخ داده، 3,300 خاندان را ماتم زده و کودکان را یتیم نموده است. تلاش‌های وارد کردن تغییرات نو به قانون عاید به تنظیم رسم آیین‌ها در حالی است که با گذشت 10 سال قبول و تطبیق آن هنوز هم برخورد مردم با آن یک رنگ نیست.
در آغوش که تماشا در آغوش تو میمیرم ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نسینش زفق جنون دارد در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که بارم میخزان ها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویای در آغوش که می‌گردد همه دنیا فراموش در آغوش که جای داد و فریاد خاموش مرا این دهش دلت هست که با تو اماموش در آغوش تو
پاکستان روز دوشنبه 14 آگوست 70 سالگرد استقلالیت خود را تجلیل کرد. چون و چرای این موضوع را از من محمد و فارز آزاده بشنوید. رئیس جمهور پاکستان ممنون حسین طی یک مراسم به این مناسبه در اسلام آباد پرچم سبز رنگ آن کشور را در حضور نخست وزیر شاهد حاقان عباسی و معاون رئیس جمهور چین وانگ یانگ برافراشت. آقای ممنون حسین به شماری از نخبگان کشورش مدال‌ها و جایزه‌ها نیز اعطا خواهد کرد. این مراسم با آتش‌بازی در اسلام آباد و مرکزهای چهار ولایت این کشور آغاز شد. 70 سال قبل پس از حضور تقریبا 350 ساله انگلیس‌ها در شبه قاره هند 14 آگوست پاکستان اعلام استقلالیت کرد. هند کشور رقیب پاکستان یک روز بعد 15 آگوست را روز استقلالیت خود برگزید. حرکت اصلاحات خواهی دو کشور از انگلیس ها را مهاتما گاندی و محمد علی جینا رهبری کردند. حادثه تقسیم شوی شبه قاره هند با نام پارتیشن یا تقسیم شوی معروف است. تقسیم شوی شبه قاره هند به دو بخش پاکستان و هندوستان بزرگترین بحران و فاجعه در عصر 20 را در پی داشت و منجر به مهاجرت 12 میلیون به دو طرف مرز شد. مسلمانان از قلمرو هندی حاضره به سوی پاکستان کنونی هجرت کردند و هندوها از قلمرو پاکستان فعلی به هند پناه بردند. از آن زمان تا به حال این دو کشور با هم روی خوش ندارند و همیشه در تنش به سر میبرند. هند و پاکستان با هم مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند، اما میتوان گفت بیشتر از اینکه رقیبی هم باشند، دشمنی همدیگر به نظر میرسند. منطقه کشمیر که بر اساس تقسیمات باید تابع پاکستان میبود، قسمتی بزرگش به هند تعلق گرفت و سرچشمه تنش میان دو کشور باقی ماند. تنش های این دو همسایه و دو رقیب سنتی که اسلحه هسته‌ای را در اختیار دارند، بارها با زد و خوردهای مسلحانه انجامید و باعث دو جنگ میان این دو کشور شد. اما در جبهه داخلی پاکستانی ها در حال 70مین سالگرد استقلالیت خود را تلقین میکنند که این کشور در موج ناآرامی های سیاسی به سر میبرد. دادگاه عالی پاکستان روز 28 یولی همین سال حکم کرد که سیاستمدار کهنه‌کار آن کشور نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیری را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. او به دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشش از افشاگری های اوراق پنامه در سال 2016 آب می خورد. در تاریخ 70 ساله پاکستان این بار دوم است که دادگاه عالی این کشور صلاحیت های یک نخست وزیر را بازپس می گیرد. در سال 2012 نیز پس از آنکه یوسف رضا گیلانی نخست وزیری وقت پاکستان از بازکشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری وقت خودداری کرد، دادگاه عالی او را از این مقام برکنار نمود. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان روز 14 آگوست در مراسم تجلیل ال70مین سالگرد استقلال کشورش گفت:
در پس منظر چالش هایی که کشور عزیز ما این روزها به آن روبرو شده است، بسیار مهم است که ما این مسئله ها را به طرفانه بررسی کنیم تا خودداری و عدالت در کشور پیشرفت کنند.
در پاکستان نظام پارلمانی عمل می کند و هر حزبی که در انتخابات عمومی اکثریت کرسی ها را به دست آورد، حکومت را تشکیل می دهد. در تاریخ 70 ساله این کشور تا به حال هیچ یک نخست وزیر نتوانسته است مأموریت 5 ساله خود را به پایان رساند. در این کشور در برابر شاخه های سگانه قدرت باز یک نیروی دیگری هم فعال است که در لحظه های بحرانی ناشی از زدوبند های احزاب سیاسی وارد میدان می شود و به اصطلاح کشور را از ورطه نجات می دهد. ارتش پاکستان در تاریخ 70 ساله این کشور تقریبا نصف این مدت قدرت را در اختیار داشته است. جنرال های یحیی خان، ایوب خان، ضیاءالحق و پرویز مشرف برای سالها با پنجه آهنی در پاکستان حکومت کردند. ارتشی که در گذشته بارها قدرت را در اختیار داشته است، امروز جز رویارایی با هند و تهدیدهای داخلی با چالش دیگری نیز روبرو است: جنگ با تروریسم. چالش دیگری که این کشوری دارای تقریبا 200 میلیون اهالی به آن روبروست، اختلافهای فرقوی و مذهبی است که از سالها به این طرف دامنگیری پاکستان است. اختلافاتی که مردم در هر جای می توانند قربانی آن شوند، در مسجد، زیارتگاه، مراسم های دینی یا بازار و فروشگاه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
لیاناردو دی کاپریو، هنرمند معروف هالیوود و پرودوسر آمریکایی، با نشر یک مراجعت‌نامه به عنوان رهبران 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان خواست که برای حمایت از ببرهای برفی تلاش بیشتر کنند. او آخر هفته گذشته در صحیفه خیش در شبکه اینستاگرام نوشت: نسل ببر برفی بنابر ویران شدن محیط زیست و برخورد نامناسب آدمان به عالم وحوش با سرعت محو می شود. لیاناردو دی کاپریو را در تاجیکستان بیشتر توسط نقشش در فیلم تیتانیک می شناسند، اما او طی سالهای اخیر بیشتر برای حفظ طبیعت اقدام کرده. سال 2014 فرستاده مخصوص سازمان ملل در مسئله تغییر اقلیم تعیین شده بود. حالا او بنیاد را سرمایه گذاری میکند که به حمایت از ببرهای برفی تأسیس شده است. دیکاپریو از 12 کشور جهان خواسته است برای حمایت از ببر برفی اقدام سریع انجام دهند. مراجعت این هنرمند معروف در حاشیه برگزاری فورم بین المللی حفظ ببر برفی و محیط زیست آن صورت میگیرد. این فورم روزهای 24 و 25 آوگوست در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. لئوناردو دیکاپریو از سران کشورها خواسته است تا نمایندگانشان در همایش بیشکک برای حفظ ببر برفی وعده های مشخص بدهند. او در مراجعتش اینچنین گفته است که دولت‌ها باید در حمایت محیط زیست ببر برفی نیز اقدام کنند، زیرا نجات نسل ببر برفی از آن وابسته است. برنامه گلوبالی حمایت از ببر برفی و محیط زیست آن میگوید در تاجیکستان از 250 تا 280 ببر برفی باقی مانده است و کم شدنش از کاهش تومه آن به مثل گوسفندی مارکوپولو و بوز کوهی وابسته است. گفته می شود سرشماری مارکوپولو و مارخور در تاجیکستان بنابر شکار گسترده کم می شود و برای ببر برفی غذای باقی نمی ماند. این است که ببر برفی مجبور می شود به مال و حیوانات اهلی حمله کند و دچار برخورد با آدمان شود. در سامانه این برنامه بین‌المللی نجات ببر برفی گفته می شود در نتیجه برخورد با آدمان ببر برفی نابود شده، پوست، دندان و استخوان‌هایش قاچاق می شوند. ببر برفی یا پلنگ شیرمال جانوری نادر است که شکارش در تاجیکستان ممنوع است. این جانور را به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کرده‌اند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری توجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. پهلوانان توجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودو میانی نورسان در چیلی یک مدال به دست آوردند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. قهرمان المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرزاندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقه نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ $60,000 سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم $5,000 گرفت. کارشناس ساحه اولماس واحدف مربی ورزیده توجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن روز 14 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
بازی‌های المپی روسی برنگم پیرخود نپیرادن بسیارم ورشگرهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجه هاش بلند میشه یک مولد که همه باید خست میشود این همه دلشده همه بکروه شده گه بعد با وی کم تر همه وقت فردگی بود برای همه تیاری دیدم و قدر نگوزگاه سخت کشتگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکار زیاد از 200 کشور جهان برای 47 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودو میانی نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندیمیر از ترکیه دست بالا شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام با برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمانی بین المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی ها در این کشور در سالهای 1992-1997 به ارائه کمک های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری ها مشغول بود. بعدن برای رفع عاقبت های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه ها کمک ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسیده است. فعلا برنامه عمده سرویس رو در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبسهای افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ‌زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر زوریان وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زوریان وربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعداً در دانشگاه های شوئیسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زوریان وربیچ با عنوان کارمند سازمان بین المللی اکتیت در افغانستان شروع شده. بعداً در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس با سازمان بین المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام های مختلف فعالیت داشته است. رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زوریان وربیچ عائله‌دار، فرزند ندارد.
خانم وربیچ خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندان‌ها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زن‌های زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبس های این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تو حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بل این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می دهد؟
بندشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه به کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بجا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما می توانیم تنها خدمات خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمی توانیم.
در این حالا صلیب سرخ درباره وضع محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد؟ دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه‌نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلوماتی مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم، از این لحاظ خبری گرسنه‌نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورتی امکانی ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم. زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمانه است. ما تنها در صورتی دریافت اجازه برای ملاقات روبرو با زندانیان این کار را انجام می دهیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کرده نمی تواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زوریان وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلاً گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد. بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا؟ سری خانه نباید بیرون برآید. فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبود شرایط بود بوش حل کرد. بنابراین مشکلات رو ما با تفریح محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل میکنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوع نهضت اسلامی شرکت داشتند.
قضیه های دادگاهی با فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگیرد. توجه ما به وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جریان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مرتبه نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این نوع زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکان وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگام دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. به این دلیل همکارانی ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زن ها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمانه است، هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیات های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس میشویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت میدهیم، اما خودی سازمان با این کار مشغول نمیشود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریانا ویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش های فعالیتی صلیب سرخ حساب می یابد. این به افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم ربط میگیرد؟
بله، ما مسئله ناپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه را پیگیری میکنیم. معمولا در جریان جنگ ها، آفات های طبیعی یا مهاجرت، رابطه میان اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده‌ای که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدند کار می کنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش می کند. چون صلیب سرخ در این مناطق فعالیت می کند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق
چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه‌های جنگ زده از اولویت‌های صلیب سرخ حساب می‌یابد. سازمان تلاش می‌کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
زمینان دو روز قبل شبکه تلویزیونی رشد توده از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاساشوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمان در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجمع شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکایک یک شما را به خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا صحبت‌های بعدی خدا نگهبان.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، در شبستان دلم آفتابی روی بام.
روز بخیر. امروز 14 آگوست است و خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. نمیدونیم کجا برویم. ساکنان محله شروره در حصار میگویند مقامات میخواهند به پرداخت جبران خانه های آنها را گرفته ویران کنند.
انا خزنده سن نمیدونیم کجا رفتن، ما نمیدونیم چیکار کنیم. دیگه چطور تا مایب دورم؟ بلی دورم، بلی.
تولد نوزاد در حاجتخانه. تا هنوز ده ها طفل در تاجیکستان بیرون از زایشگاه و در شرایط خطرناک خانه به دنیا میآیند.
من خوندش تگی دخترم که صدا کرد آتو بدو، وقتی دویدم کودکم در درونی تولی.
و در چندی از دیه های قرغیزستان فروشی عرق و کنیک را من میکنند. ساکنان و شوکه سپیرتی را عامل بدبختی هایشان میدونند.
قزوکات دارم سویب دیگن دل.
من چنین اقدام را خوش ندارم، زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد.
مغازین دجیل توساده چی بیتر؟
یک گروه از ساکنان دهه مناس شهری سور که منزلهایشان به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی تخریب می شود، ادعا دارند که مقامات آنها را با طفلان نابالغشان به کوچه می پرتند. به گفته ساکنان، با آنها تنها هفته قبل از دیگر مکان زمین جدا کرده، بدون پرداخت حق منزلشان طلب دارند که به زودی خانه های خود را خالی کنند. در عموم به خاطر وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی حدود 70 اویله جماعت شروره شهری سور باید منزلشان را ترک کنند و 22 اویله در نوبت اول از منزلهایشان بیرون کرده می شوند. مسئولین حکومت شهری سور مبلغ جدا شده برای منزل 22 ساکن این جماعت را 4.5 میلیون سومونی ارزیابی کرد و می گویند حالا تنها رسمیتش باقی مانده است. اما بعد از ظهر 14 آگوست ساکنان جماعت به آزادی خبر دادند که علاقه تخریب منزل آنها شروع شده است. بیننده ارجمند، فردا تماشای برنامه ما یادتون نرود، چون گزارش مکمل رو از شرارت تقدیم شما میکنیم. در تاجیکستان تو هنوز ده ها نوزاد در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و به کمک مامودایی ها به دنیا می آیند. اگر ایده از زن ها در دایره فرهنگی عادت شده در خانه کودک تولد می کنند، بعضی دیگر رو وضع فخری خانوادگی با چنین تصمیم خطرناک وادار می سوزد. چون چرای این موضوع در گزارش نوبتی ما.
مسعد و صفیه از یک مادر و در یک روز به دنیا آمدند، اما صفیه در خانه و مسعد در حاجتخانه تولد شده است. به قصه تولد مسعد کم کسان باور میکنند، ولی با گذشت 5 ماه خود والدان از آن روز با ترس یاد میآورند. آنها باور نداشتند که طفل نوزاد را زنده بیرون میارند، ولی بختشان آمد کرد.
من خوندشتگی دخترم که صدا کرد آتو بدو، وقتی دویدم کودکم در درونی توالی. من دویدم و توار گرفتم، رفتم توار توالت شکسته، در آمدم درونی توالی، کودک غلطیدگی در وی برداشتم، کودک روی گیریه کرد.
پدر 2 ساعت برای نجات کودک تلاش کرد و بعد بیرون کشتن مسعد به شفاخانه یاری تجلی زنگ زد. تا رسیدن پزشکان کودک دویم هم در خانه تولد شد.
سکاری اومد بانیسی بود. وقتی بانیسی بود نیم ورش پرسیدن که کودک ها چه بود؟ نست بود که روز 6 ماه های 17 روزه شیدم. کودک ها خوشروبک سیحت سلامت هم.
تولد دوگانه که در خانه در ناحیه یابان ولایتی ختلان حادثه اولین و یگانه نیست. با گفته پزشکان هر چند سالهای اخیر میزان زایش در خانه کاهش یافته است، اما هنوز حادثه های زایمان در خانه جای دارد. اگر در دوام 7 ماه سال روان در ناحیه نزدیک به 4000 طفل به دنیا آمده باشد، از این 40 نفرشان در خانه تولد شدند. پزشکان ناحیه میگویند اکثری وقت از تولد خانگی در حال آگاه میشوند که زنان را با بیماری های گوناگون و شفاخانه میارند.
بودن حالت هایی که بعد زایش خانگی آمدن، دریدن چطن مشاهده شده بود، خونروی زیاد مشاهده شده بود، یعنی که قسمان ماندن همرهک مشاهده شده بود که به خونروی زیاد آورده میرسوند، یا که نادرست استادن طفل که در نتیجه دست طفل میبرد یا که پای طفل میبرد، که بعد این حالت ها حتما جراحی کرده میشود.
طبیبان میگویند ندانستن خطرهای تولد در خانه، دوری بیمارخانه ها و گاه مانع شدن خانواده شوهر برای تولد در بیمارستان سبب تولد زنان در خانه است. گروه هم از سبب کمبیزاتی نمیتوانند در بیمارخانه تولد کنند. دلفروز چند ماه قبل صاحب فرزند شد. شوهرش در مهاجرت در روسیه و او هنگام تولد دست نگر بود.
اونا تولد کردم از سببی مبلغ نبودن. از رو خواهش میکنم که آدمای باید یاردم کنن کم بغلو در.
اما بسیاری ها میگویند تولد باید حتما در شفاخانه صورت بگیرد.
سرش بلینزه خوبه یه چیم میشه اینه هشه که دخترو نگاه میکن خونه اپس نیه.
در ولایت ختلان در 6 ماه گذشته بیشتر از 42,000 کودک تولد شده است و مرگ و میر کودکان هم در ولایت 2.5% کم شده است. آژانس آمار میگوید مراجعت به شفاخانه ها و تولد در زایشگاه ها امکان داده است که از مرگ کودکان بیشتر در ختلان جلوگیری شود. اما ده ها سرنوشتی مثل مصد دلیل آن است که هنوز هم تولد خانگی رایج است و بعضی از خانواده ها در تاجیکستان برای خرج نکردن در بیمارخانه جان خود و فرزندانشان را در خطر می‌گذارند.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. در پاکستان امروز 72 سالگرد استقلال کشور را جشن گرفتند و در این روز سربازان پاکستانی به همتایان خود از هند در گذرگاه واگا اتاری شیرینی هدیه کردند. تقدیم شیرینی بین سربازان پاکستان و هند در روز تجلیل روز استقلال در کوهش تنش بین دو کشور نقش مهمی ایجرا کرده است. هند روز استقلالش را 15 آگوست تجلیل میکند و سربازان پاکستانی در این روز شیرینی هدیه میگیرند. هزاران نفر از دو کشور برای دیدن مراسم هدیه جمع می آیند. هند و پاکستان در اول یک کشور بودند. سال 1947 دو تقسیم شدند و تکنون برای ولایت کشمیر دعوا دارند و سه بار هم برای این ولایت عمدتاً مسلمان نشین جنگیدند. برنامه را ادامه می دهیم. نیروهای حکومتی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد می گویند که در جنگ به ضد گروه تندروی دولت اسلامی به یک پیشرفت دیگر نویل شدند. مطبوعات دولتی سوریه خبر داد که سربازان کشور توانستند شهر اسخنه را زیر نظارت خود بگیرند و جنگجویان را از این مکان بزرگشان محروم سازند. خرابزوری که در ویدیو می بینید یکی از محله های شهر اسخنه است. عبدالله اشورف گزارش می دهد.
ارتش سوریه جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی را از ولایت هومس آخرین تکیگاهی بزرگشان بیرون کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه خبر داد. نیروهای دولتی موقع جنگجویان و سلاح‌های متعلق به آنها را در شهر اسخنا نابود کردند. حالا در کوچه‌های این شهر مین روبان و پاککاری مشغولند. اسخنا در 50 کیلومتری شهر دیروزور جایگیر است و موقع مهم استراتژی را در بلندی راه اشغال میکند که شهر تحت نظارت جنگجویان را به شهر قدیمی پالمیرا میپیوندد. فرماندهان ارتش سوریه امیدوارند که اشغال این بلندی برای پیشروی ارتش و کاملا پاککاری کردن این منطقه از حضور جنگجویان امکان فراهم میآورد.
در دیهای قرغیزستان معرکه منع فروشی نوشوکی و اسپیرتی ادامه دارد. در بعضی روستاها حتی امام خطیبان دست به کار شده شخصا مغازه ها را دور میزنند و فروشی عرق و ویسکی و کنیک را مغایر به شریعت اسلامی نام میبرند. روز گذشته ساکنان روستای در ولایت نورین دو ماشین برکش پر از نوشوکی و اسپیرتی را بیرون از دیه بردند و با تراکتور نابود کردند. ادامه موضوع از کیومرسیات.
ساکنان روستای امگکچیل ناحیه نارین قرغیزستان عرق و ویسکی و دیگر انواع شراب را محو کردند. این مردم میخواهند از همین راه پیش فروش نوشاکی های سپیرتی را در مغازه های دهه و اطراف بگیرند. مردم دهه پول این مشروبات را داده و برای محو کردن به اینجا آوردند.
ساکنان به مغازه آمدند و ما یک جای مبلغ مشروبات را حساب کردیم. در مجموع 200,000 سوم می شد. من به آنها گفتم که 160,000 سوم را بدهید و باقی مانده را من خودم به شما برای نابود کردن می سپرم. در آینده من کوشش می کنم که مشروبات اسپیرتی را نفروشم.
با باور ساکنان ده نوشاکی های سپیرتی سببگار مصیبت بلا و بدبختی ها در ناحیه و ده هم می شود. به ویژه مادران قرغیز طرفدار محو عرق و می بودند. آنها میگویند با عیب مشروبات خانواده ها از هم جدا می شوند.
арахнӯшӣ хеле бад аст. Зарари он на танҳо ба фарзандони ман, балки ба дигар оилаҳо низ расидааст. Ҳамаи мо аз ташаббускорон ва муллоҳои деҳ миннат дорем, ки фурӯши арақро манъ мекунанд.
ташаббускори ин иқдом раҳбари созмони ҷавонони деҳа мегӯяд, бештари сокинон аз иқдоми онҳо пуштибонӣ мекунанд ва ҳатто маблағ ҳам ҷамъ меоранд.
Мо 3 моҳи пеш корҳои тарғиботиро дар ин замина бо ҳамаи ҷавонон ва бузургсолон шуруъ намудем. Дар Қуръон ҳам омадааст, ки ин ҳаром аст. Мардуми деб ба ҳар восита ҳамраҳии худро нишон доданд. Баъзе 100 сом, баъзеҳо гӯсфанд доданд. Мо бо якдилӣ ҳадафамонро амалӣ
мекунем.
Ҷонибек Софиев мегӯяд, баъзе аз мардум мухолифи маҳви машрубот ҳастанд, зеро ин роҳи ҷилавгирӣ аз истеъмоли шароб нест.
Ман чунин иқдомро хуш надорам, зеро ба ҳар ҳол соҳибкорон барои моли худ маблағ доданд. Аз нигоҳи ман бояд пеш аз ҳама мафкураро тағйир дод. یعنی اگر شخص خودش مایل نداشته باشد، حتی اگر مغازه پر از می و عرق است، هرگز نمی خرد.
در گذشته همین گونه در دهه جپلک ولایت اوش، ساکنان همه مشروبات اسپریتی را خریده با بولدوزر نابود کردند. هفته پیش امام های ولایت بادکند تمام مغازه ها را دور زدند و دعوت کردند که از فروش مشروبات اسپریتی دست بکشند. بعد از این مفتی قرغیزستان مقصد حاجی تاختاموشف اظهار داشت که مفتیات از راه زوری منع کردن فروش مشروبات اسپریتی را پشتیبانی نمی کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. قهرمان گزارش نوبتی ما در محیط سفت و نوا به وای رسیده است. حالا او یکی از زبردستترین نوازنده اسباب‌های ضربی در تاجیکستان است و هنر خود را در صحنه‌های جهانی نیز نمایش داده است. ظریف پولودوف میگوید سازهای ضربی رسالت روحانی دارند و به شنونده احساس خاص میبخشند. برادر یوسفی با هنر این طبل نوازی شناخته از نزدیک آشنا شد.
табли ҳиндӣ, африқоӣ, иронӣ, арабӣ ва тоҷикӣ аз созҳои мусиқии касбии Зариф Пулодов, навозандаи маъруфи гурӯҳи Шамс аст. Ӯ оҳангро бе ҳузури табл чун тани бедил медонад, зеро мегӯяд зиндагии инсон иборат аз зарб аст, дил метапад.
Тамоми зиндагии вуҷуди мо зарб аст. Хестан, хурдан, гаштан, нафас гирифтан, дил тапиши дил.
تقریباً 2 دهه اخیر اسباب‌های ضربی ملت‌های مختلف دنیا وارد موسیقی تاجیک شده است که قبلاً خیلی کم استفاده می‌شد. هنرمندان تاجیک تلاش زیادی دارند که استفاده آن سازهای موسیقی ضربی ملت‌های مختلف را با موسیقی تاجیکی آمیزش دهند و مطابق سازند.
تبلک ایمال عرباست، لیکن ما او را استفاده در موسیقی خود می‌بینید که با طرز دیگر، با طرز توجیکونه استفاده میبریم، این بسیار خوب است.
ظریف پولادوف 46 سال دارد و بیشتر عمر خود را صرف نواختن و آموزش تاریخ اسباب‌های ضربی کرده است. به فکر او هرچند اسباب‌های ضربی ملت‌های مختلف صداها و ضرب‌های گوناگون دارند، اما فلسفه همه آن سازها یکی است. با ضرب به احساس شنونده رسیدن و وادار به ذوق کردن است. در برابر تبلک و دایره تاجیکی فعلا گروه های هنری اسباب های موسیقی ضربی ملت های مختلف را وارد می کنند. و قبل دیگر آن سازهای ضربی خارجی با دایره و تبلک و دف تاجیکی رو به رقابت شده است. با گفته ظریف پولادوف تبل نواز، ساز ضربی غیر تاجیکی را با آهنگ و موسیقی تاجیکی آن زمان می شود آمیزش داد که صدای آن اسباب در موسیقی سازش کند و تنها برای هوس و خودنمایش نباشد.
و Леонардо Ди Каприо, هنرمند معروف هولیوود و پرودوسر آمریکایی با نشر یک مراجعه‌نامه به عنوان رهبران 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان خواست که برای حمایت از ببرهای برفی تلاش بیشتر کند. او آخر هفته گذشته در صفحه خویش در شبکه اینستاگرام نوشت نسل ببر برفی بنابر ویران شدن محیط زیست و برخورد نامناسب آدمان با عالم وحوش با سرعت محو می‌شود. ببر برفی یا پلنگ شرمول جانور نادر است که شکارش در تاجیکستان ممنوع است. این جانور با کتاب سرخ تاجیکستان داخل شده است. شما می توانید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه‌ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال و نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو دسترس است. سپاس برای همراهی و خوش آمدید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید با نشر یک اظهارات ادعای انتقادگران پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را رد کرد که گفتند رئیس جمهور تندگراها و جانبداران غایه‌های نفرت انگیز را به طور کافی محکوم ننمود. دونالد ترامپ روز شنبه در اظهار نظرهای عمومیش بعد بی‌ترتیبی ها در شارلتسویل ایالت ویرجینیا عملی گروه های تندرو را که سفیدپوستان را از دیگران برتر می‌دانند محکوم نکرد. پرزیدنت آمریکا در زد و خورد میان اعتراضگران و تندروان سفیدپوست در شارلتسویل بسیار طرفها را عیبدار نمود. تری مکال والی ایالت ویرجینیا روز 13 آوگوست در کلیسای بپتیستا که پیروانش اساساً آفریقایی های آمریکایی هستند گفت:
برتری طلب های سفیدپوست و فاشیست های نوبرآمد که دیروز به ایالت زیبای ما آمدند. اینجا در شارلوتسویل جای شما نیست. ویرجینیا جای شما نیست. شما در هیچ گوشه ایالات متحده جای ندارید.
روز 12 آوگوست بعد از زده خورد به مخالفان ملی‌گرا با ماشین حمله انجام شد که در نتیجه یک زن جان داده ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. راننده این ماشین بازداشت شد. از او جیمز الکس فیلد ساکن 20 ساله ایالت اوهایو نام برده می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز 14 آوگوست با صدور یک حکم محمود هاشمی شاهرودی را برای 5 سال رئیس مجمع تشخیصی مصلحت نظام تعیین کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق پارلمان به اعضای مجمع اضافه شدند. ریاست مجمع تشخیصی مصلحت نظام در ایران از ابتدای تأسیس رسمی به عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او این مقام را محمد علی موحدی کرمانی موقتا اشغال کرد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلافات میان پارلمان و شورای نگهبان است. یک مقامی بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که به دلیل ناکامیش در افغانستان این کشور را ترک کند. زمیر کابلو فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان روز 14 آوگوست به روزنامه ایزوستیا چاپی مسکو گفت ارتش آمریکا نتوانست در استقرار ثبات در افغانستان موفق شود. به گفته این دیپلمات روس فعلا افغانستان به سرچشمه تروریسم بین المللی مبدل شده است. نیروهای ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا در اواخر سال 2001 به هدف سرنگونی رژیم طالبان وارد افغانستان شد و تا به حال در این کشور درگیری جنگ می باشد. تا آخر سال 2014 آمریکا شماره نیروهایش را به طور چشمرس در افغانستان کاهش داد، اما ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اخیراً تصمیم گرفته است که به افغانستان نیروهای تازه نفس فرستد. شهرداری دوشنبه به 10,000 ساکن پایتخت که سینشان از 75 بالاست علاوه پولی یک دفعینه خواهد داد. علاوه پولی را نفقه خوران در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال تاجیکستان دریافت میکنند. از دفتر مطبوعات شهرداری روز 14 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که مقدار علاوه پولی 100 سومانی بوده، با این هدف از بودجه پایتخت تقریبا 1 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. پاکستان 70 سالگی دولتداری و استقلالش را تجلیل کرد. پرزیدنت پاکستان ممنون حسین روز 14 آگوست در مراسم با اشتراک نخست وزیر شاهد حقان عباسی و ونگ یانگ نایب نخست وزیر چین در اسلام آباد پرچم پاکستان را پرافشان کرد. ممنون حسین در این مراسم گفت:
وطن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
در پس منظر چالش هایی که کشور عزیز ما این روزها با آن روبرو شده است بسیار مهم است مسئله ها را به طرفانه بررسی کنیم تا خودداری و عدالت در کشور پیشرفت کنند.
اعتدال و معقولیت کو فروغ دیا جائے.
پاکستان در حال به استقلال دست یافت که بریتانیا سال 1947 هندوستان را ترک و این شبه قاره را به دو تقسیم کرده با این یکی از تحرکات خشونت آمیز عصر 20 را تکان داد. هندوستان رقیب تاریخی پاکستان استقلال خود را 15 آگوست تجلیل می کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هم‌اکنون برای حمایت از حقوق ژورنالیستان و رسانه‌ها در دادگاه‌های تاجیکستان خزینه مخصوص تأسیس می‌شود که پایگاه و موقع ژورنالیستان را در برابر دعواهای سودی حمایت می‌کند. در چندین سال گذشته برخی نشریه و ژورنالیستان مستقل با مشکلی حمایت حقوقی خود در دادگاه‌ها روبرو شدند. شکایت از انتقاد در مقاله و گزارش‌ها، تلاش مقامات برای حفظ آبرو و اعتبارشان باعث در دادگاه‌های کشور محاکمه شدن ژورنالیستان شد. در برخی حالت‌ها ژورنالیستان با و نبود پشتیبانی مالی در روبروی این چالش ها تنها ماندند. من خورشید همدم تفصیلات این موضوع را برایتان ارائه میکنم. حالا مؤلفان طرح نوی یاری حقوقی با نمایندگان واسطه اخبار عام میگویند که در نخستین لحظه ایجاد مشکل ژورنالیستان با وکیل دفاع تامین میشوند. شایره دولت و رهبر سازمان جمعیتی مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان و مسئول اجرای این طرح روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت:
در حالی که اگر ژورنالیست نسبتش پرونده جنایتی باز شود یا اینکه با مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند برای جدا کردن از وکیل رایگان که به ژورنالیست رایگان افتاد همخواه امکانیت نبود، یعنی گنرار نفوند نبود. بازی در دوره همین طلایه که نام دارد یاری حقوقی به نمایندگان وسایط اخباری عمه همخواه امکانیت پیدا شد.
با گفته شایره دولت ها این طرح فعلا یک سال و در تمام تاجیکستان عمل میکند و در این مدت اینچنین برای ژورنالیستان راه های اجرای وظیفه های کسبیشان از راه مراعات قانون آموزش داده میشود. در سالهای گذشته دادگاه های تاجیکستان شاهد چندین دعواهای پربحث دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان شدند. روزنامه‌نگاری از اش محمد یوسف اسماعیلوف سال 2013 با اتهام تمجوی به 11 سال زندان محکوم شد و خود او بعداً گفت که این قضیه نسبت او ساختکاری شده قصد مقامات برای چاپ مطالب انتقادی میباشد. مقامات تفتیشاتی گفتند که محمد یوسف اسماعیلوف هنگام گرفتن 400 سومان پول بازداشت شد. حکم او را فعالان از حد زیاد سنگین عنوان کردن. اسماعیلوف یکی از اولین ژورنالیستانی شد که در سالهای آخیر با حکم دادگاه به زندان رفت و تا امروز هم در پشت پنجره به سر میبرد. جمیله حسینوا خبرنگاری که در سال 2015 در مرکز یک بحث سودی قرار داشت گفت آن زمان برای او و حامیانش هم مسئله تامین خرج دادگاه و حمایت حقوق خیلی سنگین بود. در قضیه ماه مارس آن سال جمعه خان دولتوف معاون رئیس دوشنبه نقل و خدمات رسان علیه نشریه ویچن دوشنبه و روزنامه‌نگار جمیله حسینوا بعد دادگاه نایه سینای شهر دوشنبه شکایت برده 101,500 سامانی جبران ضرر مادی و معنوی طلب کرد. جمیله حسین و روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت به هنگام قضیه دادگاهی از جانب سازمان های ژورنالیستی کشور کمک های حقوقی دریافت نکرده است.
سازمان های ژورنالیستی یک بار و دو بار هم تو پرسیدن تمام. دیگر من هیچ کمک، هیچ دستگیری، هیچ مساعدت ندیدم. خوب سازمانی حمایه حقوق بشر در دوشنبه برای ریدکسیه ویچرنی دوشنبه خوشیناز گلچهره خلماتوارا پیشنهاد کردن رایگان بود.
نوردین قرشبایو رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نان سمیت از راه اندازی شدن طرح جدید یاری حقوقی بر رسانه ها استقبال کرده و گفت که این امر خیر میتواند در بالا بردن دانش حقوقی و حمایت ژورنالیستان در قضیه های دادگاهی مساعدت کند. جناب قرشبایوف گفت
دو عامل است، که عامل ابجکتیوی این دانش و ملکه حقوقی روزنامه‌نگارانی که با موضوع مبرم دست می‌زنند خیلی بالا رفته است و این باعث کم شدن دعواها نسبت به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها گردیده است. سبب دیگرش خودی محدودیت‌ها در فعالیت رسانه‌های تاجیکستان است. سال گذشته 4 رسانه از فضای اطلاعاتی تاجیکستان بیرون رفت. بنابر کمبود مالیوی از فضای اطلاعاتی دور شدند. هیچ کس اونها رو نبسته است.
در همین حال رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان وضع خبرنگاری در تاجیکستان را تشویش آور ارزیابی کرده میگوید محدود شدن آزادی بیان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، تاثیر بحران اقتصادی، کاهش عدد نشر نشریه‌ها، کمبود بازار رکلام و ترک ژورنالیستیک کردن خبرنگاران با تجربه و کم رنگ شدن فعالیت رسانه‌های مستقل منجر شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
پاکستان روز دوشنبه 14 آگوست 70 سالگرد استقلالیت خود را تجلیل کرد. چون چرای این موضوع را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور پاکستان ممنون حسین طی یک مراسم به این مناسبه در اسلام آباد پرچم سبز رنگ آن کشور را در حضور نخست وزیر شاهد حاقان عباسی و معاون رئیس جمهور چین وانگ یانگ برافراشت. آقای ممنون حسین به شماری از نخبگان کشورش مدال‌ها و جایزه ها نیز اعطا خواهد کرد. این مراسم با آتش‌بازی در اسلام آباد و مرکزهای 4 ولایت این کشور آغاز شد. 70 سال قبل پس از حضور تقریباً 350 ساله انگلیس‌ها در شبه قاره هند 14 آگوست پاکستان اعلام استقلالیت کرد. هند کشوری رقیب پاکستان یک روز بعد 15 آگوست را روز استقلالیت خود برگزید. حرکت اصلاحات خواهی دو کشور از انگلیس ها را مهاتما گاندی و محمد علی جینا رهبری کردند. حادثه تقسیم شوی شبه قاره هند با نام پرتیشن یا تقسیم شوی معروف است. تقسیم شوی شبه قاره هند به دو بخش پاکستان و هندوستان بزرگترین بحران و فاجعه در عصر 20 را در پی داشت و منجر به مهاجرت 12 میلیون به دو طرف مرز شد. مسلمانان از قلمرو هندی حاضره به سوی پاکستان کنونی هجرت کردند و هندوها از قلمرو پاکستان فعلی به هند پناه بردند. از آن زمان تا به حال این دو کشور با هم روی خوش ندارند و همیشه در تنش به سر میبرند. هند و پاکستان با هم مشترکات فرهنگی و تاریخی زیاده دارند، اما میتوان گفت بیشتر از اینکه رقیبی هم باشند دشمنی همدیگر به نظر می رسند. منطقه کشمیر که بر اساس تقسیمات باید تابع پاکستان می بود، قسمتی بزرگش به هند تعلق گرفت و سرچشمه تنش میان دو کشور باقی ماند. تنش های این دو همسایه و دو رقیب سنتی که اسلحه هسته‌ای را در اختیار دارند بارها با زد و خوردهای مسلحانه انجامید و باعث دو جنگ میان این دو کشور شد. اما در جبهه داخلی پاکستانی ها در حال 70 سالگرد استقلالیت خود را تعلیم می کنند که این کشور در موج ناآرامی های سیاسی به سر می برد. دادگاه عالی پاکستان روز 28 ایولی همین سال حکم کرد که سیاستمدار کهنه‌کار آن کشور نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیری را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. او به دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشش از افشاگری های اوراق پاناما در سال 2016 آب می خورد. در تاریخ 70 ساله پاکستان این بار دوم است که دادگاه عالی این کشور صلاحیت های یک نخست وزیر را بازپس می گیرد. در سال 2012 نیز پس از آنکه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر وقت پاکستان از بازگشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری وقت خودداری کرد، دادگاه عالی او را از این مقام برکنار نمود. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان روز 14 آگوست در مراسم تجلیل 70 سالگرد استقلال کشورش گفت:
در پس منظر چالش هایی که کشور عزیز ما این روزها به آن روبرو شده است، بسیار مهم است که ما این مسئله ها را به طرفانه بررسی کنیم تا خودداری و عدالت در کشور پیشرفت کنند.
در پاکستان نظام پارلمانی عمل می کند و هر حزبی که در انتخابات عمومی اکثریت کرسی ها را به دست آورد حکومت را تشکیل می دهد. در تاریخ 70 ساله این کشور تا به حال هیچ یک نخست وزیر نتوانسته است مأموریت 5 ساله خود را به پایان رساند. در این کشور در برابر شاخه های سگانه قدرت باز یک نیروی دیگری هم فعال است که در لحظه های بحرانی ناشی از زدوبند های احزاب سیاسی وارد میدان می شود و به اصطلاح کشور را از برتن نجات می دهد. ارتش پاکستان در تاریخ 70 ساله این کشور تقریبا نصف این مدت قدرت را در اختیار داشته است. جنرال های یحیی خان، ایوب خان، ضیاءالحق و پرویز مشرف برای سالها با پنجه آهنی در پاکستان حکومت کردند. ارتشی که در گذشته بارها قدرت را در اختیار داشته است، امروز جز رویارایی با هند و تهدیدهای داخلی با چالش دیگری نیز روبرو است: جنگ با تروریسم. چالش دیگری که این کشوری دارای تقریبا 200 میلیون اهالی به آن روبروست، اختلافهای فرقوی و مذهبی است که از سالها به این طرف دامنگیری پاکستان است. اختلافاتی که مردم در هر جای می توانند قربانی آن شوند، در مسجد، زیارتگاه، مراسم های دینی یا بازار و فروشگاه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه.